بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض کردیم که با توجه به این که درس معرفت اخوان از کتاب مبارک ارشاد العوام مقرر شد که در شبهای جمعه انشاءالله برگزار بشه، در شب شنبه انشاءالله دروس مبارکی اصول فقه و مقدمه کتاب کفایه را انشاءالله تحقیق میکنیم و در مثل امشب انشاءالله اگر زنده باشیم به توفیق امام علیه السلام درس کتاب مبارکی طریق النجات را انشاءالله تعالی. در کتاب مبارکی طریق النجات رسیدیم به فصل خوف از خدا. بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودن بعد از مقدمه مبحث خوف از خدا که خوف به چه معنا هست، اصل خوف، فرع خوف، ثمره خوف و آثاری که خوف در بدن انسان، در جوارح و اعضا انسان میگذاره و همینطور اسباب و عوامل ایجاد خوف و ترس و عواملی که باعث شدت ترس یا کاسته شدن از شدت ترس میشه. بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودن که از جمله عواملی که مؤثر بود در شدت خوف، یکی یقین داشتن به شیء منافی بود با کینونت، با کینونت انسان، انسان یقین داشته باشه بر ضرر این شیء، و یکی هم شدت ضرر این شیء بود بر وجود انسان، بر حیات انسان و بر مایتعلق انسان که چقدر این شیء باعث ضرر و تخریب میشه، که هرچه در اینجا به درجات یقین شخص نزدیکتر میشد، یقینش و باورش نسبت به این ضرر بیشتر میشد و هرچه شدت این ضرر هم بیشتر میشد، باعث میشد که خوف در وجود انسان، ترس در وجود انسان شدیدتر بشه. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در مبحث خوف از خدا شدن و از اونجایی که خوف یک امر اضطراری و قهری هست و نمیشه به صورت فی‌البداهه، به صورت ناگهانی در وجود انسان بدون مقدمات، نمیشه بدون مقدمات انسان در وجود خودش بدون عوامل خارجی، بدون اسباب خارجی انسان بخواد در خودش این خوف را ایجاد کنه یا این خوف را بخواد که در وجود خودش بخواد که خاموش کنه، از جمله عوامل اختیاری و ارادی نیست، از جمله عوامل قهریه و عوامل اضطراریه هست. بایستی که در خوف از خدا ما علومی را اکتساب کنیم، علومی را در اینجا اکتساب کنیم تا به واسطه این علوم بتوانیم انشاءالله به مقام افرادی که نائل میشن به درجه خوف از خدا انشاءالله که نائل بشیم. و ثمره رسیدن به درجه خوف از خدا، فرمودن که ثمره رسیدن به این درجه این هست که شخص از محرمات، از گناهان، از اون رفتارها، از اون اشیا، از اون عقاید، از اون اعمالی که باعث میشه در عاقبت انسان، در عقیده انسان، در ایمان انسان ضرر بگذاره، باعث ضرر بشه، رسیدن به مقام خوف از خدا باعث میشه که انسان از این نوع عوامل اجتناب و دوری کنه. در خوف از خدا به توفیق امام زمان علیه السلام این را تحقیق کردیم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در خوف از خدا، به خصوص دو مقدمه‌ای که لازم هست اینجا تحصیل بشه برای اینکه شخص به مقام ترس از خدا نائل بشه، یکی معنای عدل الهی بود و دیگر آشنایی و معرفت این شخص، معرفت شخص با آفرینش و خلقت انسان بود، با آفرینش و خلقت الهی به خصوص در خلقت انسان که خدای متعال انسان را از چه هیوسی و از چه جهاتی ترکیب فرموده. بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام فرمودند که خدای متعال انسان را از دو حیث و از دو جهت ترکیب فرموده و آفریده، یک حیث نورانی بودن، نورانی شدن، حیث اصلاح پذیر شدن، استعداد و قابلیت برای اهل خیر و صلاح شدن که بهش میگیم حیث وجود، و حیث دیگر حیث ظلمانی شدن، حیث تعلقات و دلبستگی های به علایق دنیا، و بهش میگیم حیث ماهیت که انسان در هر کدام از این دو حیث اگر حرکت کنه آثار این حرکت بر انسان ناشی میشه. بنابر عدل الهی انسان در هر کدام از این دو جهت حرکت کنه اقتضای عدل الهی این هست، معنای عدل الهی این هست، بایستی انسان به جزای حرکت کردن در هر جهتی برسه، جزا متناسب با عمل، در هر جهتی انسان عمل کنه و حرکت کنه متناسب با این عمل به جزاء متناسب با این عمل بنابر قاعده عدل الهی بایستی برسه. فرمودن که اقتضاء در جهت ماهیت حرکت کردن واقع شدن در عذاب همیشگی الهی هست، معذب شدن به عذاب ابدی هست اگر حرکت کنیم در جهت ماهیت، در جهت اهل دنیا. اگر هم حرکت کردیم به جهت وجود، به جهت اتصاف به صفات خیر، به صفات کمال، یعنی صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، و سعی کردیم که نفسمون را، تعلقات نفسانیمون را سعی کردیم که سرکوب بکنیم و سعی کنیم اینجا پا بگذاریم بر روی نفس خودمون و خودمون را شبیه بکنیم در حدی که قابلیتش را داریم، متصف کنیم به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، اقتضای این جهت حرکت کردن معلوم هست نورانی شدن و تقرب به خدای متعال هست. فرمود بزرگوار علالله مقامه، به حیث ماهیت ما که برای ما محرزه و خیلی واضح و روشن و آشکاره، حیث ماهیتی که داره، حیث وجود ما فرمودن مشوب به حیث ماهیت هست. در حقیقت غیر از 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین در مقام ابتدایی، در مقام اولی، فعاد هیچ کس بالفعل نیست، هیچ کس به مقام حبیب اللهی فائز نمیشه در حکم اولی، در مقام اولی، مگر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. پس در اینجا وقتی انبیا و اولیاء علیهم السلام، انبیا و اولیاء علیهم السلام در حکم اولی وقتی فعادشون بالفعل نباشه، ما که در درجات نقصان واقع هستیم و غرق شده در دریاهای معصیت‌های عمدی، حکم ما کاملا واضح و مشخص هست و فرمودن که ماهیت ما و وجود ما اینطور میشه که وجود ما هم مشوب به ماهیت ما هست. یعنی چه؟ یعنی طاعات و عباداتی که از ما صادر میشه خود اینها در حقیقت و در واقع یک نوع معصیت محسوب میشه، یک نوع عصیان محسوب میشه و بایستی از این طاعات و از این عبادات بایستی که استغفار کنیم. در اینجا چون یک سوالی هم مطرح شده بود و مناسبت داره جایی که درش هستیم با جواب بر این سوال، این بود که در کتاب مبارک فطرت و سلیمه، چون مناسبت داره الان بحثی که درش هستیم، حدیثی را خواندیم از امیرالمومنین صلوات الله علیه. حضرت در این حدیث شریف اعمال خلایق را به سه قسمت تقسیم کردن و این با اون تقسیمی که مشهور هست و معروف هست که به پنج قسمت احکام تقسیم میشه به حسب ظاهر مطابقت نداشت و محل سوال میشد. حضرت اعمال را به پنج، به جای اینکه به پنج قسمت حکمی، به پنج حکم از احکام شرعی تقسیم کنند، اینجا اعمال را به سه قسمت تقسیم کردند. فرمودند که الاعمال علی ثلاثه احوال، اعمال بر سه قسم تقسیم میشه، به سه حالت هست: فرائض و فضائل و معاصی. فرائض یعنی واجبات، فرائض یعنی اون کارهایی که خدا برش راضی هست که ما انجام بدیم، و معاصی یعنی اون کارهایی که خدا از این کارها راضی نیست و محل غضب خدا و ولی خدا هست. در حالی که در احکام شرعیه احکام به پنج قسم تقسیم میشن، غیر از واجبات و مستحبات و محرمات، دو قسم دیگر هم داریم، یکی مباحات و یکی مکروهات، اعمالی که مباح و اعمالی که مکروه، یعنی انجام ندادنش از انجام دادنش بهتره، میگیم مکروه، یا اعمالی که مباح، یعنی که انجام دادنش و انجام ندادنش علی سویه هست، فرقی نمی کنه در انجام دادنش و انجام ندادنش. خب اینجا چرا حضرت آمدن به جای اینکه به همون تقسیم بندی پنجگانه تقسیم کنن، آمدن در سه دسته، در سه طبقه تقسیم کردن، مباحات را و مکروهات را ذکر نفرمودن. تعریفی که حضرت صلوات الله علیه اینجا بیان فرمودن برای این تقسیم بندی، حکمت را اینجا نشان میده، گویاگر حکمت تقسیم بندی حضرت هست صلوات الله علیه. فرمودن که فرائض اعمالی هست، در تفسیر و در تعبیر فرائض فرمودن اعمالی هست که به امر خدا هست و به رضای خدا و قضای خدا و تقدیر و مشیت و علم خدا، اعمالی هست که خدا واجب قرارش داده و بر این اعمال خدا راضی هست که انجام بشه و حتما بایستی انجام بشه، بهش میگیم فرائض. در تعریف فضائل فرمودن که خدا واجب نفرموده، ولی خدای متعال ولیکن به رضا الله، ولی خدای متعال راضی هست، رضایت داره که این اعمال انجام بشه، مثل غسل جمعه که مستحبه و میفرماد کسی که غسل جمعه کنه نواقص وضوع در ایام هفته او این غسل برطرفش میکنه، یا مثل نوافل نمازهای یومیه، نمازهای واجب، میفرماد شخصی که نوافل را برش موفق بشه و به جا بیاره، موجب میشه که نواقص نمازهای واجبش برطرف بشه. به اینها میگیم مستحبات یا فضایل در تعریف حضرت صلوات الله علیه. خدای متعال برش رضا داره، رضایت داره که این اعمال صورت بگیره. و فرمودن در تعریف سوم، قسم سوم از اعمال که معاصی باشه، فرمودن فلیست به امر الله ولیکن به قضاء الله و به قدر الله و به مشیته و به علمه ثم یعاقب علیها. خدای متعال برش دستور نداده و برش عقاب میکنه، یعنی به رضایت خدا نیست. پس در نتیجه بنابر این تقسیم بندی، نتیجه گیری این میشه که اعمالی که خدای متعال مقدر فرموده یا واجب هست یا واجب نیست، یا واجب هست انجام بشه یا واجب نیست. اعمالی که واجب هست انجام بشه، فرمودن خب اینها به رضای الهی هست، خدا بر اینها راضی هست که انجام بشه، برای همین خدا واجبش کرده، دستور داده. و اعمالی هم که واجب نیست انجام بشه خدا واجب نفرموده، یا این اعمال به رضا خدا هست یا به رضا خدا نیست. از این دو حالت نمیشه خارج باشه، یا به رضا خدا هست یا به رضا خدا نیست. نمیشه بگیم خدا یک عملی را مثل عمل مباح، مثل آب خوردن، آب خوردن یک عمل مباحه، شخصی میخواد آب بخوره، بگیم این آیا به رضا خدا هست به رضا خدا نیست، هم به رضا خدا باشه هم به غضب خدا باشه، با هم جمع نمیشه. بالاخره یا خدا راضی هست یا راضی نیست، یا راضی هست یا راضی نیست. نمیشه رضا و غضب با هم جمع بشن، دو زدن زدینن و جمع زدین محاله. نمیشه دو فعل زید، دو صفت زد با هم جمع بشن. پس اینجا تکلیف مباحات و مکروهات چه میشه؟ یک سوال ما این هست، تکلیف مباحات و مکروهات چه میشه؟ و سوال دوم ما این هست که تکلیف اعمال ما که موجب رضایت الهی واقع بشه، طاعات ما و عبادات ما چه میشه؟ آیا فی نفسه طاعات ما و عبادات ما موجب رضایت الهی هست؟ فی نفسه این در مقام اولی، در حکم اولی موجب رضایت خدا هست یا موجب رضایت خدا نیست؟ جواب بر این سوال چند تا مقدمه داره. جواب اولش این هست، در همین کتاب مبارک طریق و نجات خواندیم و میخوانیم و همینجور در سایر عبارات بزرگان علی الله مقامهم، مثل شرح دعای رجبیه از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، میفرمان که طاعات ما و عبادات ما اگر که این را بشکافیم، فی نفسه در حکم اولی طاعات ما و عبادات ما معصیت محسوب میشن. طاعات ما و عبادات ما اگرچه خدا دستور داده برای رضای الهی بایستی صادر بشه، ولی اینجوری که ما میتوانیم انجامش بدیم و انجامش میدیم، در حقیقت موجب رضای الهی نیست. طاعات ما و عبادات ما معصیت محسوب میشن. در حکم ثانوی برش می‌دارن، اینها را خالصش می‌کنن، اینها را خلاصه در اون درجاتی که به خودشون منسوب می‌کنن قرار میدن، امیرالمومنین آل محمد علیه السلام منسوب می‌کنن این طاعت و عبادت را به خودشون و خالصش می‌کنن، وگرنه طاعت من زید و عبادت من زید وقتی که به شکافیمش در واقع معصیت. و حدیثش را از رسول خدا صلی الله علیه و آله خواندیم که آیا وحشت نمی کنید اگر شما را در بین نماز به صورت الاغ، اگر شما را مسخ کرده باشند، اگر این صورت خودت را در بین نماز مشاهده کنی و قد فعل، و در حالی که در بین نمازت به یک همچون صورتی مسخ شدی، یعنی در حکم اولی، در مقام اولی طاعات ما و عبادات ما معصیت هست واقعا. عبارتی که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه به ما تعلیم میکنن، من کانت محاسنه مساویه فکیف لا مساویه مساویه، کسی که طاعاتش معصیته چجور معصیتهاش معصیت نباشه. پس وقتی به خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که حتی طاعتهای ما در مقام اولی فی نفسه موجب رضایت الهیه نیست. این یک موضوع. میخوایم به این نتیجه برسیم که نمیشه رضا و غضب با هم جمع بشن. میخوایم تعیین تکلیف بکنیم مباحات را و مکروهات را. بایستی که تعیین تکلیف بشه آقا آخرش مباحات مورد و موجب رضای الهی هست یا نیست، و تعیین تکلیف بشه. همینطور مکروهات آیا موجب رضایت الهی هست یا نیست، یا موجب غضب خدا هست. میخوایم این را تعیین تکلیفش بکنیم که در اون درجات سوانه قرار بگیره. و صاحب اینجای مطلب معلوم شد که طاعات و عبادات ما فی نفسه در مقام اولی معصیته، مگر به شفاعت محمد و آل محمد علیه السلام که بعد تبدیل به طاعت میشه. در نکته دوم این هست که مباهات فی نفسه، علت وضع مباهات فی نفسه، علت وضعش این هست، مباهات را وضع کردن به جهت بنیه های ضعیف و ناقص ما، وگرنه برای حجت های خدا، برای اولیاء خدا علیهم السلام چیزی به اسم مباهات وجود نداره، چون همه چیزشون را، هر امر مباهشون را هم حتی نیتدارش میکنن، چون هیچ وقت از نیت خیر خالی نمیشن، پس مباهاتشون هم در حقیقت فضائل براشون محسوب میشه، مباه ندارن، فضائل براشون محسوب میشه. و این عبارت مرحوم آقای همدانی هست علی الله مقامه، میفرماد که پس کسانی که ملتفت این هستن مباهات را هم که میکنن عمل مستحب کردن، پس مباهات را لأجل اباحت الله میکنن، مباح است زن متعدد گرفتن میگیرد به جهتی که خدا مباح کرده عمل مستحب میشود، میروی بیت الخلا لأجل اینکه خدا گفته، آنها را دفع کنی از خودت مستحب میشود، کسی نگفته این کار مستحب است، کاری است مباح، لأجل اباحت الله این کار را بکن، خدا ثواب میدهد. انسان مؤمن در خلا هم عبادت میکند خدا را، اما عبادت خلا آنجور کار است چنان که عبادت مسجد نماز کردن است. مؤمن میخوابد، به خواب ناز و به خواب راحت میرود، چون لأجل اباحت الله است عبادت کرده. و همین جور مثال های دیگر میزنن تا به اینکه به اینجا میرسیم. میفرماد که لکن کسی که اصل مطلب به دستش نباشد خودش هضم میکند، لکن آن هضم مصرف ندارد برای او. کسی به جهت طبیعت زن بگیرد یا کسی به جهتی که خدا مباح کرده زن بگیرد تفاوت دارد، یا اینکه باغ بروم به جهتی که خدا مباح کرده این را ثواب میدهند، حظ هم کرده ثواب هم برده. یک دفعه یاد خدا و پیر و پیغمبر و اباحه آنها نیستی، این صدمه دارد. میفرما در مباحات وقتی غافل میشی پشت سرش یک خلاصه چوبی هم برد میزنن که متذکرت کنن، نمیشه در خلاصه در رضاییت و در غضب الهی در تحت یکی از این دو عنوان واقع نشه، یا خدا راضی هست یا خدا راضی نیست، یا راضی هست یا راضی نیست. پس ولی خدا عمل مباح را هم به نیت الهیه میکنه، برای تقرب به خدا میکنه، پس در حقیقت مباح او مستحب محسوب میشه. یک دفعه یاد خدا و پیر و پیغمبر و اباحه آنها نیستی، این صدمه دارد. همین که به محض طبیعت میخندی پشت سرش یک بیدماغی اتفاق افتاده، لا محاله، این صدمه همین تبسم است، اما لأجل اباحت الله بخندی، خدا میداند هیچ صدمه ندارد، چون خدا مباح کرده امارت بساز، باغ برو، لذت ببر، ثواب هم دارد. پس در اینجا بزرگوار علی الله مقامه تعلیم میفرماند به ما، آقا اگر خواستی یک تفرجی هم بکنی، اگر خواستی یک عمل مباحی را هم انجام بدی، یک نیت خیری بر این سوارش بکن که این عملی که انجام میدی، عملی که محض تفرج، میخوای تفرج بکنی، میخوای یک حال و هوا عوض بکنی، میفرماد نیت خیر که روی این سوار بکنی، به قول معروف دیگه از دماغ در نمیارن، یک تذکر بعدش، یک تنبیه چوب بعدش تو را نمیزنن چرا اینجا غافل شدی. ولی اگر به جهت طبیعت این کار را بکنی، به جهت طبع خودت، به جهت حیوانیت نباتیت خودت بکنی، بعدش خب برای تذکر تو اگر دوستت بدارن که متذکر بشی تنبیهت میکنن. پس ولی خدا عمل مباح در حقیقت از او صادر نمیشه، اعمالش را مستحب میکنه، مباحاتش را مستحبات میکنه. و همینجور در سایر مواردی که بزرگان علی الله مقامهم و این بزرگوار علی الله مقامه مثال میزنند راجع به عمل مباح، در درس دیگرشون میفرماد که خدای متعال مباح را مباح کرده به جهت بنیه‌های ضعیف ضعفا و ناقصین، چون بنیه‌هاشون ضعیف بوده و نمیتوانستن اینها بخوان که خلاصه پیوسته بر عمل خیر باز داشته بشن، پیوسته بر این عمل خیر بخوان تکلیف بشن، مأموران به باشن، مباحات را قرار دادن، یک نوع بازی کردن هست، مثل این بچه ها که به بازی کردن میدارن تا شعورشون و عقل اینها زیاد بشه. پس در نتیجه این نتیجه را میرسیم که مباحات به جهت چه هست؟ مباحات در واقع فی نفسه به جهت این هست که خدا از ما راضی باشه، پس در تحت رضاییت خدا و در تحت فضائل واقع میشه. اما مکروهات، راجع به مکروهات میفرمان که در دروس مبارکه، چون عبارات دیگه شاید طولانی بشه، خلاصش را عرض میکنیم. در مکروهات میفرماند که ولی خدا، اولیاء خدا، حتی در برنامه های خودشون، در روش های زندگانی خودشون، سعیشون بر این هست که حتی بر مکروهات هم مبتلا نشن. همین جوری که از محرمات اجتناب میکنن، به همین جور از مکروهات هم اجتناب میکنن، به همین جور از مکروهات هم اجتناب میکنن. و در فلسفه این که چرا مکروهات را قرار دادن، چند مثال میزنن از جمله فلسفه هاش و علت ها این که چرا یک عملی را مکروه قرارش میدن، علتش این است چرا حرامش نکردن، چرا مکروهش کردن. یکی از علت هاش این است، میفرمان که چون بنیه های مردم، بنیه های ناقصین ضعیفه، اگر قرار باشه عمل را بخوان حرامش بکنن، خیلی از افراد به جهت بنیه های ضعیفشون برش مبتلا میشن و اینجا دیگه کار اینها به خذلان می انجامه. برای اینکه کار اینها به خذلان نینجامه، عمل را برای اینها مکروه می کنن، مثل اون خلاصه فعلی که در رابطه با اتیان نساء هست، فعلی که در رابطه با اتیان نساء هست و می فرمان حضرت که ما یک نوع خاص از این فعل را انجام نمیدیم، ولی اگر کسی انجام بده اشکال نداره. مولا کریم الله مقامه در حاشیه همین حدیث شریف در فصل خطاب می نویسن، چون مردم اگر می خواستن منعشون کنن، مردم نمی توانستن تحملش را نداشتن که منع بشن، پس این هم به جهت بنیه های ضعیف هست. یا در جای دیگر مرحوم آقای همدانی الله مقامه مثال می زنن به مسئله نوافل، می فرمان که گاهی اوقات امام علیه السلام برای اینکه تعلیم بکنن به مکلف که اگر کسل بودی، خسته بودی، خلاصه بیدماغ بودی، کسل بودی، اینجا میتوانی نافله را انجام ندی، برای اینکه رخصت صادر کنند برای مکلف، خود حضرت یک جایی نافله انجام نمیدادن که به مکلف این رخصت برسه، یعنی جای نافله را انجام بده که دماغ نافله کردن را داشته باشی، اون حال خوشش را داشته باشی، نافله را انجام میدی. پس به جهت مصلحت‌هایی آمدن و مباحات را و مکروهات را قرارش دادن، وگرنه تمام اعمالی که از ما صادر میشه، یا خدا بر این عمل راضی هست یا خدا بر این عمل راضی نیست، نمیشه هم راضی باشی هم ناراضی باشی، با هم جمع نمیشه. لحاظا در اینجا مولا کریم علی الله مقامه در کتاب مبارک طریق النجات فرمودن که حرکت در جهت وجود ما هم چون مشروب به ماهیت هست، چون مشروب به ماهیت ما هست، عمل خالص نیست در واقع، و برای همین بایستی وقتی که خودمون را بشناسیم و عدل خدا را بشناسیم، پیوسته این حالت خوف و ترس از خدا در ما زنده باشه، در ما احیا شده باشه، ترس از عدل خدا، نکنه خدا به صرف عدل خودش با ما رفتار کنه، نکنه خدای متعال شفاعت شافع این را نصیب حال ما نکنه، شفاعت شافع نصیب حال ما نشه، اون وقت خیلی کار ما سخت میشه، بیچاره میشیم، بدبخت میشیم، شقی میشیم، در واقع بدبخت میشیم. پس فرمودن اینجا محل ترسه، و محل ترس بالاتر در وقتی هست که العیاذ بالله العیاذ بالله به ما میرسانن، حجت تمام میکنن به ما، نعمت بزرگان را، معرفت بزرگان را به ما، نعمت دین را، نعمت احکام را، نعمت شناخت را، نعمت حکمت را به ما میرسانن. بعد ما بعد از اینکه این نعمت به ما رسیده، اون وقت اعراض میکنیم، پشت به این نعمت خدا میکنیم، خودمون را به جهل میزنیم، خودمون را به غفلت میزنیم، انگار که اصلا خودمون را به کری میزنیم، به نشنیدن میزنیم. اینجا فرمودن که محل خزدان خدا واقع شدن هست، و اینجا هست که هر قومی که در تعریف کفر و ایمان فرمودن، کفر در نزد خدا به چه معنا هست؟ در جای هست که خدا برسانه شخص بفهمه، فهمانده بشه، بفهمه، و بعد از این که فهمید به اختیار خودش قبول نکنه، اینجا میشه محل عذاب خدا، اینجا کار خطرناک میشه و سخت میشه. پس انشاءالله این نعمتی که به ما رسیده، ما در اینجا انشاءالله جزء اون بهترها باشیم. اگر جزء بهترها نشیم، اون وقت العیاذ بالله ما را در زمره بدترها محشور خواهند کرد، در زمره بدترها محشور خواهند کرد. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد بحث قرین شدن و ملازم شدن خوف و رجا شدن. از خودمون بایستی فرار کنیم، خجالت زده باشیم، شرمسار باشیم، و بایستی پناه ببریم به حجت خدا صلوات الله علیه، به یک پناهگاه امن، اونجایی که واقعا میتوانیم در امان خدا باشیم. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. بایستی پناه ببریم به حجت خدا، به آسان حجت خدا صلوات الله علیه. پس فرمودن که همیشه این خوف و رجا بایستی قرینه با هم باشه. بعد احادیثی را بزرگوار علالله مقام شاهد بر مطلب ذکر می فرمان که چقدر بایستی سعی و اهتمام در خائف بودن، در ترس از خدا، ترس از عدل خدا داشته باشیم. این حالت بایستی همش پیوسته در ما زنده باشه، نکنه یک لحظه خیالمون راحت بشه از خودمون. یک لحظه اگر خیالمون از خودمون راحت باشه، اونجا ما در معرض مکر الهی واقع شدیم. نبایستی خودمون را ایمن از مکر خدا بدانیم، باید همش این خوف را در خودمون زنده نگهش داریم. احادیث را مقدارش را خواندیم، به حدیث بعد رسیدیم. خیلی حدیث جالبی هست، در هر حدیثی، خود هر حدیثی کلی به ما نکات جالب و آموزنده امام علیه السلام تعلیم میکنن. رویه فی حلیت الابرار من کشف الغمه قال قال طاووس رأیت رجلا یصلی فی المسجد الحرام تحت المیزاب و یدعو و یبکی فی دعائه. از کتاب کشف الغمه روایت میکنه از طاووس که دیدم مردی را نماز میکنه در مسجد الحرام، مسجد الحرام در مکه، در خانه خدا، در مسجد الحرام یک آقایی در حال نماز خواندن هست، تحت المیزاب، در زیر میزاب. میزاب همون ناودان طلا هست، دیدید که وقتی طواف میکنن، در طواف ها مشاهده کردید، یا انشاءالله که مکرر مشرف بشید، اونهایی که مشرف شدن میدانن، انشاءالله که مکرر هم مشرف بشیم. وقتی که طواف میکنیم به یک قسمت از خانه که میرسیم، یک برآمدگی نیم دایره جلو خانه را با یک خلاصه دیوار کوتاه سفید رنگ به حالت نیم دایره جلوتر آوردن، بهش میگن هجر اسماعیل. وقتی از کنار درب خانه خدا رد میشیم، میرسیم به رکن شامی، اون وقت از اونجا هجر اسماعیل شروع میشه. مثل یک نیم دایره جلو خانه خدا هست، و بایستی در اون نیم دایره طواف صورت نگیره، بایستی از اون نیم دایره خارج باشه، چون اینجا قبر هاجر و اسماعیل علیهم السلام و بعض اولیاء خدا هست. اینجا فرمودن که طواف صورت نگیره. در هجر اسماعیل در بالای سرمون، در پشت بام خانه کعبه، در بالای خانه کعبه میبینیم یک ناودان طلایی خارج شده، زده بیرون. به این میگن میزاب، بهش میگن میزاب. و در احادیث اهل بیت علیهم السلام است که آب میزاب شفا هست، وقتی باران میاد مردم هجوم میارن که از این آب خلاصه اخذ بکنن برای شفا. شخص روایت میکنه دیدم آقای را در زیر این میزاب در حال نماز خواندن هست در مسجد الحرام، و یدعو و یبکی فی دعائه، داره دعا میخونه و گریه میکنه در دعای خودش. فجئته حین فرغ من صلاته، آمدم خدمت این آقا صلوات الله علیه وقتی که از نمازشون فارغ شدن. فاذا هو علی ابن الحسین صلوات الله علیهما، دیدم این آقا امام سجاد هست صلوات الله و سلامه علیه. فقلت له یا ابن رسول الله، عرض کردم خدمت آقا صلوات الله علیه، رأیت که علی حالت کذا و کذا، آقا من در چه حالت هایی، در چه حالت گریه، چه حالت خوفی، چه مناجاتی، کذا و کذا، چه جور حالاتی شما را مشاهده می کردن. و ثالثو کذا و کذا ثلاثتون ارجو ان تؤمنک من الخوف، آقا من سه نشانه، سه علامت در شما سراغ دارم، سه نشانه می بینم که امید دارم این سه نشانه از اون نشانه هایی باشه که باعث بشه شما این همه گریه نکنی از خوف از خدا. من سه نشانه در شما میبینم، شما سه خصلت، سه صفت و ویژگی خاص داری، با این ویژگی های خاص، با این صفات خاص، چجور میشه شخص اینقدر بترسه، اینقدر گریه کنه از خوف خدا، از ترس خدا، اینجور مناجات بکنه، اینجور دعا بخونه؟ شما صفاتی داری که انه در احدی از عالمین این صفات مشاهده نمیشه، بعد یکی یک اینها رو بر میشماره. ان تؤمنک من الخوف احدها انک عبد رسول الله، اول اینکه شما فرزند پیغمبر خدا هستی، شما فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله، و ثانی شفاعت و جدک رسول الله صلی الله علیه و آله، صفت دوم، خصلت دوم، شفاعت جد شما هست رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمودن کسی به شفاعت من ایمان نداشته باشه به من پیغمبر ایمان نداره. یا در حدیث دیگر شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت جد شما صلی الله علیه و آله. و ثالث رحمت الله تعالی، و خصلت و ویژگی سوم رحمت خدای تعالی هست، رحمت خدای تعالی. فقال یا طاووس، بعد حضرت جواب این شخص را بیان فرمودن، ای طاووس، اما انی ابن رسول الله، اما این که گفتی من فرزند رسول خدا هستم صلی الله علیه و آله، فلا یؤمنونی، فرزند رسول الله بودن باعث ایمن شدن شخص نمیشه، چون پدر من، چون پدر بزرگ من، چون جد من فلان هست، فلان آقا هست، فلان بزرگ هست، این دلیل بر این که من هم با اون بزرگوار محشور باشم، من هم به سرنوشت اون بزرگوار، سرنوشت من منتهی باشه، اینها دلیل بر این نمیشه. به صرف این که من فرزند رسول الله، رسول خدا باشم، دلیل بر این نمیشه که من به صرف فرزند رسول خدا بودم. حضرت میخوان تعلیم بکنن به صرف این که من زید فرزند رسول خدا هستم، پس بگم من دیگه جام در انتهای بهشته، در خلاصه وسط بهشته. این دلیل بر اهل نجات بودن نیست، بگیم من همینقدر من فرزند رسول الله هم، پس من اهل نجاتم. میفرماد اینجور حضرت تعلیم میکنن، انکه اما انی ابن رسول الله فلا یؤمنونی، این دلیل بر ایمن بودن و ایمن شدن شخص نمیشه. لان الله تعالی یقول فلا انصاب بینهم یومئذ، چون آیه قرآنه. میفرماد در روز قیامت نسبهای عرضی، نسبهای دنیایی در بین افراد برداشته میشه. دیگه من فرزند فلان هستم، پدر فلان هستم، نوه فلان هستم، دیگه نسبت‌های دنیای اونجا به کار نمیخوره. فلا انصاب بینهم یومئذ. این دلیل از قول اول تو که گفتی چون فرزند رسول خدا هستی، پس این دلیل میشه بر این که شخص حتما اهل نجات باشه. نه، این دلیل بر این اصلا نمیشه. اما قول دوم تو، و اما شفاعت جدی، اما شخص میگه خب پیغمبر صلی الله علیه و آله من را که شفاعت میکنن، ما که اهل شفاعت هستیم. میفرماد و اما شفاعت جدی فلا تؤمنونی لان الله تعالی یقول ولا یشفعون الا لمن ارتضا. آیه قرآنه، میفرماد شفاعت نمی کنن محمد آل محمد علیهم السلام مگر برای کسی که خدا از او راضی باشه، یعنی عقایدش صحیح باشه، اعتقاد حق داشته باشه، داخل در دژ ولایت محمد آل محمد علیهم السلام شده باشه. داخل در این دژ این قلعه نشده باشه، عقاید صحیح نباشه، بگه ما رو که شفاعت میکنن، جای ما وسط بهش نه، هر کسی را شفاعت نمیکنن. شفاعت مخصوص صاحب اعتقاد صحیحه. شفاعت در حق صاحب اعتقاد صحیح پذیرفته میشه، نه در حق سایری. و اما رحمت الله، اما این که گفتی که خدا رحیمه، خدا مهربانه، خدا که نمیاد ما را عذاب کنه این همه در این مدت طول و دراز، مثل اون قولی که ابن عربی میگه علیه اللعنه، که میگه عذاب از ریشه عذبه، از ریشه گوارا بودن، از ریشه شیرین بودن و گوارا بودن هست. چون خدا اینقدر قسی القلب نیست که یک شخصی را بگیره اینقدر تو سرش بزنه در اون مدت‌های بی انتها، آخر خدا ولش میکنه. این جبارهای دنیا یک وقتی یک شخصی را تنبیه میکنن بعد رهاش میکنن. خدای به این کرم، به این مهربانی، مگر میشه یک شخصی را تا ابدالابد عذابش کنه؟ چه میفرمان در دعای افتتاح؟ ایقن تو به انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النقال و النقمه. خدا در موضع نکال و نقمت اشد المعاقبین، از هر سنگ دلی سختر و سنگتره. خدا کافر را و منافق را، یعنی صاحب اعتقاد باطل را، اعتقاد فاسد را، ابدالابد عذابش میکنه، رهاش نمیکنه، یک لحظه رهاش نمیکنه. حضرت چه میفرمان اینجا؟ قال الله تعالی یقول ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا مال همه کس نیست، رحیمیت خدا، رحیمیت خدا قریب من المحسنین، مال شخص محسنه، شخصی که در ولایت محمد آل محمد علیه السلام داخل شده باشه، شخصی که صاحب اعتقاد حق و صحیح باشه. ولا اعلم انی محسن، من که نمیتوانم خودم را محسن ندانسته بگم خدا رحیم، خدا همه را میآمرزه میبخشه. پس این قاعده ها را حضرت تعلیم می‌فرمان، این قاعده ها قاعده های باطله هست، قاعده های باطل شده هست که اشخاص برای خودشون قاعده ها را در نظر می‌گیرن که جای اینها وسط بهش، اینها اهل نجات هستن. نه، در قاعده الهیه شخصی اهل نجات، شخصی مستحق میشه برای شفاعت محمد آل محمد علیهم السلام که داخل در قلعه ولایت آل محمد علیهم السلام شده باشه، صاحب عقاید حقه و عقاید صحیحه باشه. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه عاقبتها عواقب امور ما را انشاءالله حضرت ختمه به خیر بفرمان، انشاءالله ما را جز اون کسانی قرار بدن که انشاءالله جز امت مرحومه باشیم که شفاعت محمد آل محمد علیهم السلام نصیب و شامل حال ما بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.